أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به سید الشهدا علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم مظلومیت امیر المؤمنین علیه السلام، عاقبت عمر و امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام راحل، مراجع گذشته شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. بلاها اگر حاصل گناهان و بی‌دقتی های ما نباشند، یکی از شیرین ترین اتفاقات دوران دنیا هستند. اساساً خداوند همه دنیا رو دارالبلاء معرفی کرده، یعنی کسی به ذهن و مخیلش هم نیاد که احدی در این عالم متولد بشه، دورانی کوتاه یا طولانی زندگی کنه ولی مبتلا به بلا نشه. امکان نداره. اونجایی که بلا نیست بهشته. دنیا دار بلاست. علی علیه السلام در نهج البلاغه میخواد دنیا رو معرفی کنه، میفرماید دارون بالبلاء محفوفه، یه خانه است که دور تا دورش بلا داره میچرخه. بلا، خب برای مؤمن بلا معنای خیلی عمیقی داره، اسراری داره. اگر خودشو به این اسرار نرسونه، هم سختی بلا رو کشیده هم اثری نبرده. مثل کسی میمونه که ماه مبارک رمضان روزه میگیره ولی هیچ خیری از روزش جز گرسنگی و تشنگی نبرده، این حمالی کرده دیگه. مثل کسی میمونه که شب تا صبح عبادت میکنه، هیچ خاصیتی عبادتش نداره، این فقط بیخوابی بیخود کشیده. وقتی به باطن اون عبادت سحر، به باطن روزداری هیچ راه نبرده باشه، فقط عمری تلف کرد و حمالی کرد و وقت تلف کرد و گرسنگی و تشنگی. شب عملیات نهروان که مولا امیر المؤمنین علیه السلام میخواستن با خوارج بجنگن، خوارج کیا بودن؟ چند وقت قبلش در رکاب امیر المؤمنین به جنگ معاویه رفته بودن. بعد بی‌بصیرت‌ها به خاطر یه مذاکره غلط و یه حکمیت دشمن امیر المؤمنین علیه السلام شدن، همه تقصیرها رو انداختن گردن رهبرشون، بعدم شدن دشمن امیرالمؤمنین و عملیات سوم و جنگ سوم در مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام همین یاران دیروزش را انداختن. حدود 4000 نفر بودن، همه پیشونی ها پینه بسته، همه حافظ قرآن، همه اهل نماز شب و ذکر و گریه و تهجد. در نهج البلاغه میگه شب عملیات که دیگه صبحش قرار بود عملیات بشه، یعنی جنگ بشه، امیرالمؤمنین علیه السلام با یکی از یاران خودش نزدیک چادرای این خوارج نادان احمق قدم میزد. از کنار یه خیمه رد شدن، صاحب اون خیمه در حال نماز شب چنان اشک و سوز و ناله به درگاه خدا داشت که این رفیق همراه امیرالمؤمنین علیه السلام دلش رفت که ببین چه حالی داره، چه صفایی میکنه، چه لذتی میبره نماز شب. که خیلی ها حتی فکر میکنن دیگه کسی که توفیق نماز شب داره که قطعا کارش درسته، این قصه میگه اصلا هم اینجور نیست. حتی کسی که تیل ارزم داره معلوم نیست کارش درسته، نگران نباش. باید ببینیم حسابش با ولایت چجوریه. امیرالمومنین دیدن طرف خیلی ذوق کرده برای نماز شب این خوارج. گان چته؟ آقا ببین چه سوزی داره، خوش به حالش. حضرت فرمودن حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. به تعبیر من خوش به حال اون کسانی که شب تا صبح ولو نماز شب نمیخونن ولی میفهمن چند چندن با خودشون. مسیر رو پیدا کردن، حق رو پیدا کردن. تو سرش بخوره کسی که چراغی به این روشنی به اسم امیرالمومنین تو زمانش هست تشخیص نمیده حق و باطلو. تو سرش بخوره نماز شبش. گذشت، صبح شد و جنگ شد و یه صبح تا بعد از ظهر 4000 تا خوارج از دم تیغ امیرالمومنین رد کرد و 7 نفر یا 9 نفرشون در رفتن، همه کشته شدن. با همون دوستش راه افتاد وسط جنازه های این خوارج بدبختی که همه به جهنم رفتن. قدم می زدن به یه جنازه در بوداغونی رسید، فرمود فلانی می دونین کیه؟ گفت نه. فرمود همون بدبختی است که دیشب نماز شبش دل تو رو برده بود، رفت تو جهنم، رفت تو جهنم. همون جور که کسی که نماز شبی با این سوز و حال میخونه نمیفهمه اثر نماز شب و تقوا باید پیدا کردن خط حق از باطل باشه، جز اینکه زحمت بیجا کشیده، شب تا صبح بیخوابی کشیده، هیچ سودی نبرده، کسی هم که به اسرار بلاها سرکی نتونه بکشه، بلا رو که باید تحمل کنه هیچ خیری هم ندیده و بالاتر از اسرار بلاهای کربلا هیچ سر و اسراری نیست. ما رو این موضوع باید یه مقداری نزدیک بشیم. شما که همه اهل دلید، انشاءالله ما هم تو این شبها به برکت نفس شماها یکم سر در بیاریم که آخه برای چی یه کسی که از روز ازل، از اولی که آدم خلق شده روزش خوندن، با علم قطعی به این که را بیفته بره سمت کوفه تیکه تیکش میکنن باز را میفته میره. این چه داستانیه که هیچ تحلیلگری نمیتونه اینو تحلیلش کنه مگر به اسرار کربلا دست برده باشه، راش داده باشن به حریم خصوصی امام حسین علیه السلام که یه قدم از عقل حسابگر بره جلوتر بفهمه چه خبره. بله امام حسین که میدونست میره کشته میشه، خب برای چی رفت خودشو به کشتن داد؟ این عقل ناقصه. اینو میگه وقتی انسان خیلی عمیق شد اون موقع میگه اگر امام حسین علیه السلام نمیرفت ما شک و شبهه میکردیم که چرا نرفت کربلا کشته میشه. اون داستان رو باید یه مقداری دقت کنیم. بلا اولا برای همه بشر هست، برای مؤمن بیشتر، هر که بامش بیش برفش بیشتر، به جهت این که اساساً خدا در آیه دوم سوره مبارکه ملک فرمود ما شما رو به بلا مبتلا میکنیم تا معلوم بشه برای خودتون کی تو این دنیا بهتر و نیکوتر از دیگران عمل میکنند. در ادعا همه مثل همین، بلکه قرآن چند جا میگه منافقین در ادعای حزب‌اللهی‌گری از بچه حزب‌اللهی ها داغ‌ترن. و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا. آی پیغمبر حواست باشه کسی اطراف تو پرسه میزنه که چنان و آب و تاب از دینداری و انقلابیگری حرف میزنه تو هم تعجب میکنی. و یشهد الله علی ما فی قلبه، دائما میگه خدا شاهد اینایی که میگم از ته دلم دارم میگم، دروغ میگه. و هو علی الخصام، این لجوجترین دشمن توست ولی چقدر خوشگل حرف میزنه. در عرصه شعار و ادعا که هزینه نداره، فعلا هم که مالیات بر ارزش افزوده هم که براش وضع نکردن که آدم خرج داشته باشه دروغ بگه. کجاست که آدم باید خطش روشن بشه؟ برای خدا که از ته دلها آگاهه که نیازی نیست. برای خود ما فرمود هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، چنان شما رو به ابتلا میکشونم تا معلوم بشه کیا در عرصه عمل نیکو هستن، کیا در عرصه عمل جا میزنن. بلا رضا انسان هر چقدر به نقطه کانونی دین، به نقطه کانونی توحید، به نقطه کانونی ولایت اهل بیت علیهم السلام نزدیکتر میشه، بلاهاش هم بیشتر میشه هم عمیقتر میشه. امروز شما ببینید در همین جامعه ما کسانی که اعتقادی بیشتر به رهبری و انقلاب و ارزش‌های شهدا بیشتر اعتقادی چسبیدن، زندگیشون رو نگاه میکنی، از بیرون که نگاه میکنی براشون گریه میکنی که بابا این زن و بچهش چی میکشن از دست این، این که همش تو در و بیابونه، از سرپل زهاب بدو برو به لرستان، از اونجا برو خوزستان، از اینجا برو گلستان، از اینجا برو اربعین، از اینجا برو کشمیر، از اینا پس کی زندگی میکنه؟ هر کی به نقطه کانونی ولایت در امروز که رهبر انقلاب است نزدیکتر از نظر اعتقادی و به این اعتقادش التزام داره، بلاش خیلی سنگین تره. تا اونایی که 8 صبح میرن اداره یه انگوش میزنن، 2 بعد از ظهر هم میاد خونه میگن ما که تکلیفمون انجام دادیم، دیگه بقیه‌شون زندگی کنیم. خیلی فرق میکنن. ما در داستان بلا یکی از زیرکی‌هامون باید این باشه، با میزان بلا و کیفیت بلایی که تحمل میکنیم بفهمیم چقدر عزیز دردونه خداییم. چقدر در روایات احادیث قدسی هست که یه روزی جوان بسیار سرکشی که انشالله نداشته باشیم از این جوونا، اومد خدمت موسی پیامبر علیه السلام با یک ادبیات زشتی گفت آه چی علکی مردم رو جمع میکنین، دروغا رو میبافیم به هم، خدایی هست و عذابی هست و من تا اینجای عمرم که رسیدم هر کاری دلم خواسته کردم و میکنم، همه چیمم جوره، سلامتی، مالم، زندگیم، همه چیم جوره، چی علکی میدید برای مردم رو منبر حرفا رو میزنید؟ حضرت موسی چی بهش نگفت؟ در وعده مناجات با خدا از خدا سوال کرد که من به این جوون چی بگم؟ خداوند فرمود برو بهش بگو خدا فرموده بزرگترین عذاب دنیا و آخرت رو نصیبت کردم. عرض کرد آقا این که چیزیش نیست، میگه وضعم که خوبه، جسمم که قویه، مال و منال و همه چیم به راه، هر کاری هم دلم میخواد میکنم. فرمود برو بهش بگو لذت مناجات با خودم رو ازت گرفتم، یه یا الله نمیتونی بگی تو عمرت، برو. خوش میگذره بهش. تو همون احادیث قدسی است که 2 فرشته در مسیر آسمان به زمین کرد کدوم یه مأموریت جداگانه‌ای داشتن، با هم تلاقی کردن، احوال همو پرسیدن و این به اون گفتش که کجا میری؟ گفت خدای بنده بسیار مؤمنی داره، پیرمرد زاهد عارف با صفایی در فلان سرزمین زندگی میکنه، تو این تابستونی روزه مستحبی گرفته وایستاده به کشاورزی، یه تیکه گوشتی گذاشته رو اجاقش که افطار اینو بخوره. خدا گفته برو این آب گوشتشو بریز زمین. تو کجا میری؟ گفت یک پادشاه خبیث پستی که خدا اصلا حالش به هم بخوره، به تعبیر من صداشو بشنوه، چند روز میل یه نوع ماهی کرده که تو آبهای سرزمینش اصلا همچین ماهی متولد نمیشه. خدا گفته این ماهی بندازیم به طور این که صداش خفه شه دیگه، قد بدم میخواد. بلا برای مؤمنه تا دائما به نقطه کانونی وصل باشه. آدم ها وقتی سالمن قدر سلامتی نمیدن، تا میفتن به بیمارستان یه آقا قدر سلامتیتون رو بدنید، تا جوونن قدر جوونی نمیدونن، تا پیر شدن میگن بچه ها قدر جوونیتون رو بدنید، پیر شدی دیگه نمیشه خیلی کارار دیگه کرد. ما تو این ماجرا یکی از شاخصهای خوب رو میتونیم برای این که بفهمیم چقدر دینداری ما میارزه، چقدر برای خدا عزیز دردونه هستیم، چقدر پیش امام زمان حساب داریم، ببینیم چقدر بلاها به سمت ما میاد و با این بلاها رو با جون و دل میپذیریم که ما رو سیقل میده که هیچ، آماده میکنه برای کارهای خیلی بزرگ. چند نمونه از این بلاها رو ببینید. شخصی است به اسم محمد ابن ابی عمیر، ایشون هم از اصحاب خاص امام کاظمه، هم امام رضا هم امام جواد علیه السلام، بسیار مرد بزرگیه، شغلش هم بزازیه و بسیار ثروتمند، از خواص از اصحاب سر این سه امام بود. محمد ابن ابی عمیر 94 کتاب از مصنفاتش نوشتن بوده، تمام اسامی شیعیان عراق را در اون روزگار که بگیر و ببند شدید خلفای ملعون داشتن علیه شیعه همه رو حفظ بوده و همه اینا رو رعایت میکرده، مال براشون میفرستاده، مشکلاتشون پیگیری میکرده. هارون رشید و مأمون هر دو رو خدا لعنت کنه خیلی به پر و پای این پیچیدن که اینا سمت خودشون بکشن یا پدرشو در بیار. احضارش کردن گفتن باید از این اولاد علی ابن ابی طالب براءت بجویی. قبول نکن. گفتن بیا تو دستگاه خلافت ما قضاوت کن. گفت نمیپذیرم. شروع کردن به زجر دادنش. 4 سال زندان رفت به خاطر این اعتقاداتش، که حاضر نشد با دستگاه حکومت باطل همکاری کنه. گفتن لااقل اسامی شیعیان امام کاظم و امام رضا رو به ما بده. گفت یه دونشون هم نمیدم مطلقا. 4 سال زندان ناجور. فقط یه رقم شکنجه هاش نوشتن 130 ضربه شلاق در یک جلسه. سندی ابن شاهه که خبیث ملعون که امام کاظم رو به شهادت رسون به این مرد زد، صداش در دائمت. تمام اموالش رو ازش گرفتن، کتابهاش همه از بین رفت. اما این کسی نبود که به خاطر از دست دادن مال یا زجری که به جانش و خانوادش دادن دست از این مسیر برداره. حالا این چقدر ارزشمنده که بعد از این همه سال یه طلبه تو همچین جلسه ای داره ازش به نیکی یاد میکنه. به نیکی. بلاها مال کسانی است که عمیق‌ترن، ارزشمندترن، بزرگترن. و انسان‌ها هر وقت دیدن بلایی انگار سرشون نمیاد گاهی باید بترسن. پیامبر عزیز رفت خونه یه مؤمنی دعوت شد و برای غذا نشسته بود منتظر که غذا رو بیارن. یه وقت نگاه کردی تو دیوار حیات یه مرغی بالای دیوار تخ کرد، تخمه قل خورد، افتاد تو زمین، تو حیات نشکست. پیامبر خیلی تعجب کرد، گفت برادر چه چیز جالبی، تخمه مرغ افتاد از اون بالا کوبید تو زمین نشکست. طرف با خوشحالی گفت آقا این چیزی نیست که سالیان سال هیچ اتفاقی برای من و این خانواده‌ام نمیفت. پیامبر پا برهنه از اون خونه فرار کرد. فرمود معلوم خدا سالیان سال به اهل این خونه هیچ نظری نکرده. هیچ نظری. گفتن خوش باشین ولش کن. قصه مریضی که ازش قطع امید کردن رو دیدی؟ اینها عجیب غریبند. یا کس دیگری رو داشت، امیر المؤمن علیه السلام به اسم رشید هجری. دخترش برای یکی از اصحاب که اصرار کرد از پدرت برای ما بگو تعریف کرد. گفت پدر من از مولای خودش امیر المؤمنین برای من نقل کرد که یه روز امیر المؤمنین علیه السلام منو صدا کرد، گفتش که اگه بهت خبر بدم بعد از من تو رو میگیرن، دست و پا تو هر 4 تا رو قطع میکنن و زبان تو از کامت میکشن بیرون میبرن، حاضری پای من وایستی؟ گفتم من هستم، فقط یه سوال از علی کردم. گفتم من عاقبت به خیر میشم یا نمیشم؟ فرمود قطعا میشی و در بهشت هم کنار خود من خواهی بود. فرمودم دیگه نگران نباش، هر بلایی سلام بیارن هستم. بعد از امیر المومنین سالها گذشت، عبیدالله ابن زیاد ملعون پدر منو احضار کرد. گفت من که میدونم تو با علی سر و سر داشتی، باید از علی براءت بجویی. گفت چی داری میگی؟ من از علی براءت بجویم؟ من عاشق علی هستم، امکان نداره. گفت میدونم اون علی که من میشناسم به تو حتما گفته چجوری کشته میشی. گفت آره گفته. گفت چجوری؟ گفت یه کسی مثل توی خبیث منو میگیری، دست و پامو همه رو قطع میکنی و زبانم از کامم بیرون میکشی و میبری. عبدالله ابن زیاد بیچاره گفتش حالا من یه کاری میکنم که پیشگوی علی دروغ در بیاد. گفت نمیتونی. گفت حالا میبینی. دستور داد دست و پاشو قطع کردن ولی زبانشو نبریدن. بی دست و پا بردن انداختنش تو خونه. به دوستانش و خانوادش گفت کاغذ و قلم بیاری که هر چی علی گفته میخوام بگم و بنویسی. جاسوسا رفتن گفتن بابا چیکار داری میکنی، نشسته داره از فضایل علی میگه، همه مینویسن. گفت بگیرین زبانش هم ببرید. گفت دیدی علی راست میگفت. چه زجرها میکشیدن در این مسیر. اینا مقربان درگاه بودن، نمیخوام بگم حتی تا این حد دا. اما اگر کسی اومد تو دایره مغناطیسی محبت اهل بیت علیهم السلام، باید خودش آماده کنه برای انواع سختی‌ها. و در این سختی‌ها حالا امشب خواهیم دید ما یه سری تکلیف دوباره داریم. آخه وقتی یکی می‌بینیم که سرش بلا میاد به خاطر انقلابی‌گری، میگیم دیگه این که سهمشو انجام داده. نه خیر، دین میگه تازه وظیفه داریم نسبت به هم دیگه، تو بلاها کار داریم با هم. از این نمونه ها من امشب زیاد آوردم که برای شما بگم، اما میخوام از وقتم استفاده کنم. خلاصش اینه که مؤمن بی بلا نمیتونه زندگی کنه. نمیشه کسی مؤمن باشه بلایی نباشه. حالا بلا یه وقتم مقام ها، یه مقام جلوش بیدازم نه چند مرده حلاجه. داشتیم در یکی از سیارات منظومه شمسی، من زیاد اونجا آشنایی دارم، آدم داشتیم تو دفاع مقدس بهش اقتدا می‌کردیم. بعد از جنگ 2000 جیفه دنیا مقام بهش رسید، هیچ خدایی رو بنده نیست. اینم بلای این بدبخت نتونست خودشو بسازه. برای اون روزی که میزی قدرتی امضایی ثروتی جایگاهی دستش میاد، اونم یه جور بلاست. اما امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش به اسم سماعه فرمود، یا سماعه لا ینفک المؤمن من خلاص خصال اربعه، مؤمن از چهار تا بلا هیچ وقت کنده نخواهد شد، بالاخره همیشه یکی از اینا دنبالشه. یک، من جار یؤذی، یا گیره یه همسایه بدی میفته اذیتش میکنه، همسایه بد. حالا تعریف همسایه بد برای هر کسی با فرهنگ و اعتقادات شد دیگه، برای امثال من و شما همسایه که دین و ایمان درستابی نداره، سگ میاره تو آپارتمان، سله رحمش اینجوریه، بالاخره مدلش اینه، ناموسش درستابی حجاب ندارن، محرم هم که میشه رعایت نمیکنه، این سر صداش به راه، بالاخره هر کسی. جارن یؤذی، یا یه همسایه میندازن خفتش که آزار میده اینو، یا شیطان یغوی، یه شیطانی دنبال این هست که هر وقت اراده میکنه خودسازی کنه مراقبت کنه دوباره اینو یه جا گول میزنه، یه نگاه به نامحرمی، یه دستکجی، یه خطایی، خیلی اذیت داره میشه که با من هر چی اراده میکنم خودم درست کنم، محرم به محرم تصمیم میگیرم دوباره خراب میشه. سه، منافق یقفو، یه منافقی که همیشه دنبال این هست، خودش رو رفیق نشون میده اما داره پشت صحنه بهش ضربه میزنه. و چهارم، مؤمن یحسدو، یکی از بلاهای بعضی از مؤمنینی که مؤمنین دیگه بهشون حسادت میورزن، چش نداره مؤمن دیگه ولی ضعیف، چش نداره ببینی برادرش داره مطرح میشه، چش نداره به این مدعایی که مثلا تو رسانه‌ها بیشتر ازش اسم میبرن، اون سخنرانه، این نویسنده، اون چش نداره. مؤمنم بالاخره مراتب داره دیگه، مؤمنی که حسادت بیورزه بهش اذیتش میکنه، این واقعا میره علیش حرف میزنه. بلای مؤمن به هر حال عجیبه. اون چی که مهمه در داستان بلای مؤمنین، یه قاعده بسیار بسیار حساسه برادر عزیز، خواهر گرامی، که یقه من و شما رو همیشه گرفته، از امشب که من یادآوری میکنم دو برابر میگیره. این که یک کسی بهش بلایی نازل شده و ما بشینیم فقط براش گریه کنیم، بگیم بنده خدا زندگیش از دست رفت، آخ 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 آخ، بنده خدا آبروش رفت، وای 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 وای، این دیگه نیست تو مکتب ما. بلا وقتی بر سر یک مؤمن در یک دیار چند صد هزار نفری میاد، تمام مؤمنین دیگه نسبت به اون بلا تکلیف پیدا میکنه. این حساس ترین سر بلای اهل ولاست، که وقتی یه مؤمنی به بلا گرفتار میشه، از این بلاهای خوشگل، از این بلاهایی که نشون میده خدا خاطر خواست شده، تو نمیتونی بگی مثل یه مش احمقی که بعضی وقت رو منبرا گفتن که نه اصلا امام حسین مدیون یزید شد زبانم لال، اگه یزید نبود که امام حسین به این مقام رضا نمیرسید، چرندیاتی به اسم عرفان. نه از اون طرف این که بشینیم هزار سال براش فقط عشق بریزیم و گریه کنیم، میگه اون به بلا مبتلا شد، بعد در اون بلا بهترین رفتارو کرد، تو چی کار کردی در ازای بلای اون؟ مؤمن وقتی به بلا مبتلا میشه، تمام مؤمنین عالم نسبت به بلای اون مسئولیت داره. ببین ما نشستیم اینجا سینه زدیم، یه مؤمنی هم اون طرفتر با 5-6 ساعت فاصله زمانی با ما قول داده بود که من این هیهات من نزله رو 4 روز حد اکثر بعد نشونتون میدم. 12:05 یا 15 نیمه شب لبنان موشک ها و نیروهاش رو زد به سر اسرائیلی بدبخ، چنان خزیدن تو لونه هاشون بیچارا که میدن چجوری خبراشو بدن، سرلشکراشون کشته شدن و چی شدن. اون نمیتونه بگه آقا به ما چه، ما که جنوب لبنان رو امن کردیم، به ما چه فلسطین، به ما چه یمن، به ما چه سوریه. اون میگه هر جای عالم مؤمنی مورد ظلم قرار بگیره من تکلیف دارم، منتی ندارم سرش، که تکلیف دارم. فعلا اولین ضربه شست داشته باشید ببینیم حالا چیکار میشه کرد. اون مگه نگفته بود؟ گفته بود دو روز یا سه روز یا چهار روز بعد انتقام میگیریم، منتظر ما باشید. سر چهار روز زدش. این یعنی مؤمن واقعی. وقتی بلا بر سر کسی میاد نمیگه من که من اون روحام که کاملا جامون امنه، کسی نمیتونه حتی بدون سید حسن نصرالله کجاست، این که کافی نیست. اون بالاخره زده، موشک زده، یه عده کشته شدن، من باید انتقام این انسانها رو بگیرم. مؤمن نمیتونه نسبت به بلای مؤمن بی تفاوت بشه. اصلا مؤمن نیست، بلکه مسلمان نیست، بلکه آدم نیست. پیامبر فرمود من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس منهم، کسی که صبح بیدار بشه درد مسلمین نداشته باشه اصلا مسلمان نیست، اصلا آدم نیست. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. ما در این ماجرا امشب قصه ها داریم، اما میخوام آروم آروم بریم کربلا. اول تکلیف خودمون رو نسبت به این داستان ها روشن کنیم، بعد خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظمی بهجت نسبت به شما هیئتی ها خیلی نگاه عجیب و غریبی داشت. یه جمله ای دارن در این کتاب در محضر بهجت، بریم ببینین مضمونش اینه. میفرماید ای کاش در هر شهری هیئتی پیدا میشد، اعانه ها و کمک های مردم رو جمع میکرد، شبانه در خانه فقرا نیازمندان میبرد بدون اینکه بگه این از کیه به تو دارم میدم. بعد با یه امید و حسرتی میگفت اگر تو هر شهری فقط یه هیئت اینجوری پیدا میشد، بعد از مدت کوتاهی میدیدید در اون شهر دیگه هیچ فقیری نیست، هیچ فقیری. خیلی سطحی گوش کردید. چرا گفت هیئتی؟ چرا نگفت یه جمعی؟ چرا نگفت یه مش انسان درد انسان‌های دیگر رو بفهم، کسانی که تسکین عالم بشری براشون مهم است، یه انجیوی؟ فرمود کاش هیئتی در هر شهری پیدا میشد و کمک ها رو جمع میکرد، در خونه فقرا اونم شبها میرفت و فقرا رو از این محرومیت نجات میداد که بعد مدتی بگن در زنجان یک نفر محروم و فقیر دیگه نیست. از دست کی گرفته؟ سازمان ملل. برو بابا، از دست بچه هیئتی هایی که برای محسن گریه میکنن، کاری کردن شهرشون دیگه توش هیچ فقیر و محرومی نیست. چرا گفت هیئتی ها؟ خواست بگه این که عنوان هیئتی رو خودت گذاشتی که کافی نیست، بار داره این عنوان. هیئتی یعنی علوی، هیئتی یعنی حسینی. امام سجاد ما وقتی شهیدم شد، امام حسین شما، امام حسن شما، آقای ما امیرالمؤمنین شهیدم که شد، روشونش زخم انبان خرماهایی که شب رو دوش مینداخت در خونه ها میبرد هنوز بود، رد این تناب ها بود. ما که نمیتونیم شبیه اون نباشیم، نمیتونیم. بلای مؤمن برای مؤمنین دیگه تکلیف بیاره. چه این تکلیف برداشتیم؟ وقتی دست کرد تو جیبش یه هزاری انداخرم، نه خیر، با هزار تومن تو این فقیر هیچ چیش نمیشه، بی خود الکی از خود رفع تکلیف نکن. تا مطمئن نشی که این بیچاره دیگه از بیچارگی در اومده، مستقل میتونه خودش زندگیشو اداره کنه، همچنان تکلیف رو گردنت. اینو کی میتونه بفهمه جز کسی که بلای امام حسین رو به جون میخره؟ کی میتونه بفهمه؟ رضا میگه هیئتی، از هیچ قشر دیگری انتظار نمیره. ولی یواشکی عرض کنم، ما رفتیم سر پل ذهاب همون روزهای اول، خیلی مدعیانی که تو همین شهر و شهرهای دیگه سینه چاک میکنن برای امام حسین و سراشون رو میشکافن روز عاشورا، عرضه نداشتن چهار تا خونه اونجا بسازن. یه دفعه با ما خبر دادن یه خانومی با تیمش از تهران روز دوم زلزله اینجا مستقر شده، فقط دو تا مهد کودک زده، بچه ها رو جمع میکنه. زندگی بچه حزب اللهیایی که نمیتونم اسم ببرم، همتون میشناسید، میگفتن اینجا کار ما گیر میکنه برای خدمت رسانی، خانومو میندازیم جلو، گوش شهردار رو میگیره و فرماندار، کار اینا رو بنداز. ما اونجا بودیم، دید خانم خودش اومد، سلام علیکم و احوال پرسی، و نه تیپ حزب اللهی داشت و نه اخلاق مذهبی داشت. من شروع کردم باهاش حرف زدن، تشکر گفت من زلزله بم همون صبحش اونجا بودم، زلزله رودبار صبحش اونجا خودم رسیدم، همه جا هستم. خجالت بعد بکشیم، اونی که هیچ ادعایی نداره. هیچ ادعایی نه دینی داشت نه انقلابی، از ما جلو زده. بعد تو انتظار داریم بچه‌ای که این براش مهد کودک گذاشته فردا امام حسینی بار بیاد با سنتور و گیتار اومد و بچه‌ها رو سر حال می‌کرد؟ چرا؟ چون بچه حزب الله ما فقط شعار، فقط پای عمل که رسید التماس دعا، خداحافظ. خدا رحمت کنه آیت الله عظمه مرعشی نجفی رو. پیشکار ایشون که خودش از علما بود گفت یه ماه پول نرسیده بود که آقا شهریه طلبا رو بدن. اون موقع که تو اون وضعیت طلبا زندگی میکردن پول نرسیده بود. آقا فرستادن، منو فرستادن گفتن برو سراغ این مریدای ما که هر روز آویزون عبای ما میشن، بگو آقا گفته مشکلی پیش اومده پول نرسیده، یه مقدار من پول قرض بدید، من شهریه طلبا رو بدم، پول که اومد بهتون میدم. گفت در خونه هر کدوم از این مقدسین رو رفتم گفت سلام برسین، بگی ما دعاگو هستیم. هیچ کس قرونی نداد. اومدم به آقا گفتم، اصلا چهرش چنان نگران شد، گفتم همه فقط دعات میکنن آقا، کسی پول نمیده. یه دفعه گفتش برو تو این بازار گذرخان، بازار عرباس، یه رفیق داشمشتی دارم قصابه، برو بهش سلام برسون بگو سید گفته پول نرسیده، داری یه مقدار کمک کنیم و شهریه طلبار بدیم؟ گفتم باش. رفتم دام آره، قصاب سیبیل ده رفته داشت گوشت میکوبید و قطعه قطعه میکرد، تا سلام گفتم سید سلام رسته، این لنگشو برداشت دست پاک گفت امرشون. گفتم اینجوری؟ گفته پولی هست. سری دخلشو خالی کرد توی پارچه بدون که بشوره، گره زد داد گفت سلام برسون، بگو اگه بازم کم بود بفرسته من بدم. آوردم دادم به آیت الله مرعشی نجفی، گریه کرد گفت خدا انشالله تو قیامت ما رو با همین داشخا محشور کن. شعار کجا؟ عمل کجا؟ حالا بعد این قصه برعکس بشه، اتفاقا بعد مقدسین بیان پای خدمت رسانی. بلا آزمون خدمت رسانی مدعیان حزب الله گری و انقلابی گری و امام حسینی و اینهاست. هر کاری میکنم امشب نمیدونم چرا نمیتونم نگم، من دو تا درد و بلا از دست شما بچه های سارفان زنجان دارم از دو سال پیش، همینجور مونده تو گلوم. یکی یه شب به شما اومدم حدیث و آیه خوندم براتون، گفتم دست تو جیباتون بکنید کمک کنید به این هیئت. من به عنوان یک روحانی به شما میگم، اونم یه روحانی که در مورد مسجد تحقیق کردم، چند جلد کتاب نوشتم در مورد همه چی تو داخل و خارج کشور و رسانه و غیره، همه چیز دیدم، مدیریت تو این کشور کردم، همه کار کردم. ببینید ما بعد از دفاع مقدس ماها مسجدا رو از دست دادیم، مسجدا اکثرش شد سرای سالبندان. بلند میگم همه بشنون، اونایی که سر این هیئت ها و شور علکی دارن اونا داد و بیداد میکنید، عیب نداره نقداتون جای خود، ولی یه سوال من طلبه محقق رو جواب بدید. اون روزی که شما مسجدها رو نتونستید نگه دارید، جوون ما فراری شد از مسجد، کیا جوون ما رو گرفتن؟ نگاه کنین هیئتو. اگه این هیئتو نبودن این بچه‌ها کجا بودن الان؟ تو دامن کدوم فسادخونه‌ای بودن؟ بابا امروز هیئت‌ها سنگر اسلام و انقلابن. قرار بود مساجد سنگر باشن، نتونستن هیئت‌ها گرفتن. بچه‌ها رو گرفتن تو این طوفان. ادعایی نداره یه مداح که میگه همینی که تونستم اینقدر، تو ادعا داری پاشو بیا کمک کن. اون شب به شما قسم و آیه دادم کمک کنید این هیئت رو، پول بدید تقویتش کنید، خبری نشد. همه گفتن برای آقا دعا میکنیم انشالله. یکم به شما یادتونه دو سال پیش گفتم آقا نهج البلاغه، نهج البلاغه دشمن داره از زیر افکار جامعه رو میزنه و هیچ سپر محکمی به قدرت نهج البلاغه نمیتونه افکارتون رو محکم کنه. دو سال دیر جنب بدید، اون سال که هیچ دیگی از شما گرم نشد، ببینیم امسال چه خبر. گفتم و نهج آقا بگیرید، با نهج آقا بیاد تو جلسه، منم سعی میکنم همه صحبت هم از نهج آقا بگم ببینید، که بعد بتونی بری بیرون به دیگران تو فضای مجازی، فضای واقعی منتقل کنی که چی داری علیکی شبهه میکنی. همش تو کلام علی علیه السلام است. علی را میتونی رد کنی، اما اونم دیگه گرم نشد. حالا بسم الله، امشب این بحث ما رو جدی بگیرید. بلای مؤمن توصیف کردنش که هنر نیست. میدونید ناصرالدین شاه کثیف چش اشعار قشنگی دامده امام حسین علیه السلام داره؟ هنره؟ جای امام حسین رو غصب کرده، بعد در رسای امام حسین چه شعرهای بلندی داره. خیلی وقتا مدهای قدیمی شعر ناصرالدین شاه میخونن، خودشون هم نمیدونه شعر کیه. این که کافی نیست. میدونستی رضا شاه هم پا برهنه شد، سر تا پاشو گل گرفت روز عاشورا، تا حرم عبدالعظیم حسنی پا برهنه سینه زد؟ کافی نیست، کافی نیست. چیکار باید کرد؟ مرز بین منافقی مثل رضا شاه با من و تو که واقعا پای امام حسین قرار وایستیم به عمل است، به عمل. ایکم احسن و عملا، نفرمود خدا اینجوری کرد اونجوری کرد که ببینه کی بهتر گریه میکنه، کی بهتر سینه میزنه، گفت کی بهتر عمل میکنه. خوب سینهشو بزنه، تو سر و سینهش هم بزنه، حیاهو باید بکنه، صبحم بلندشه بره دنبال خدمت. علی علیه السلام در این کتابی که شما ازش محرومید و بعضی وقتا مسیحی ها بیشتر از من و تو شیعه خوندنش، یه کار عجیب و غریبی کرده، اینو عرض میکنم و روزه بخونیم، چون ما بعد امشب بفهمیم بابا بلای عظیم که به سر امام حسین علیه السلام اومده برای ما تکلیف درست کرده. اینقدر به ما ایراد نگیریم که چقدر دیگه گریه میکنیم برای امام حسین. این تازه عمل ما نیست که، این احساس ماست. بیا عملشو ببین. عملش میشه همونی که دیشب سر اسرائیلیا پیش اومد. عملش این میشه که از امشب بچهای زنجان و بچهای این هیئت بعد دست زن و بچه‌هاشو میگن شبونه برن در خونه فقرا، برن کمکشون کنن. اونجاست که میفهمیم امام حسین چقدر برد داره. در این کتاب شریف نهج البلاغه یکی از اتفاقات بسیار عجیبی که افتاده اینه. امیرالمؤمنین یاری داره به اسم کمیل. همه ما با دعای کمیلش آشناییم. دعای کمیل اصلش مال حضرت خضر استاد موسی. امیرالمؤمنین انقدر در این یار ارزش دیده، لیاقت دیده، از خضر تو آسمان چهارم دعا گرفته داده به کمیل. یه روز اینا دستشو شبونه گرفته برده بیرون مسجد کوفه، بیرون شهر کوفه نزدیک قبرستون تو بیابون، آه کشیده و چه و چه. حکمت 147 نهج البلاغه برید بخونید، نمیخوام بازش بکنم، بحث دیگه ای دارم. خلاصه بهش خواسته بگه خیلی تو آدم حسابی هستی که من تو رو جدا کردم اردم شبونه تو بیابون بهت اسرار بگم. این آدم عارف رو پخته قشنگ خوشگل مرتب اسرار رو بهش گفته. 110 تا حکمت بعد، یعنی حکمت 257، کمیل رو صدا کرده گفته یا کمیل، من عارفی که اردوی جهادی نمیره، خدمت به محرومین نمی کنه، 2000 قبول ندارم. عبارتش اینه: ای کمیل، به خانوادت بیاموز که روزها را در کسب بزرگواری و شبها را در رفع نیاز خفتگان به سر ببرند. خودت هم تنهایی نه، خانوادت باید اینجوری باشی. روزها بری سراغ تحصیل مال و علم و هرچی که هست، شبا باید را بیفتید این خفته های بیچاره رو کنارشون آب و آذوقه بذارید، به دادشون برسید. من کمیل عارفی که پای کار جهادی نره 2000 قبول ندارم. این عمل اون ادعاییست که بیکردی. اون شب بهت اسرار گفتم، نتیجه عملیش رو پاشو بری خدمت رسانی کنی. این اتفاق بزرگ برادرای عزیز. حالا امروز من و شما امشب نشستیم به عزای چی؟ فردا که آقا عبدالله الحسین وارد اون سرزمین سنگین میشن، تکلیفی رو نه برای زمانه خودشون، تا روز قیامت برای همه ما درست کردن که من بلای عظیم رو به جان خریدم، تو تکلیفت نسبت به من چیه؟ فقط نشستی گریه کردی؟ تاریخ نوشتی؟ شعر گفتی؟ تکلیفت چیه؟ باید بلندشی عمل کنی. عجب قافله ای. رفقا این بلاهایی که شماها ساده میگیرید برای اهل اون روز خیلی غیر قابل تحمل بود. 1080 مرد از مکه دنبال امام حسین اومدن، خیال میکردن به قدرت و نون و آبی میرسه دیگه. در هر منزلی از این منازل یه بیت شعر خونده، اونجا یه آیه استرجاع خونده، اونجا خواب تعریف کرده، همه رو ترسونده که به درد نخورا برن. اونایی که فهمیدن نه آقا از آبودون دنیا خبری نیست، جز مرگ و خون هیچ خبری نیست، همه برن. بابا عجب فرماندهی هستی، سعی کن بیشتر جذب کنی، وعده بده، حقوق میدم، امکانات میدم. اون موقع کربلا به درد نمیخوره که. من آدم میخوام که پای کربلا وایسته. حتی بهش گفتم بهشتت هم تضمین میکنم بری، بگه من بهشت حسینو ول کنم برم بهشت. از اینا میخوام. اینقدر قربال کرده، قربال کرده، از 1080 نفر 80 نفرشون موندن، 1000 تاشون رفتن تا رسیدن به سرزمینی. ابی عبدالله علیه السلام خیلی حواسش به دل زینب و بچه هاست، یواش یواش زمین رو، امشب دختر من میگه بابا مگه امام حسین عاشورا شهید نشه؟ پس چرا از اول محرم گریه میکنیم؟ بعد مادرش بهش گفت، یکی از علما گفته چون عاشورا خیلی سنگینه، اگه یه دفعه بریم توش که همه همون میمیریم، خواسته آروم آروم آمادش. بعد من دیگه دلم نیمد به اون دختر بگم امام صادق علیه السلام فرمود هلال ماه محرم که میزنه خدا دستور میده عرش رو سیاه میکنه، بعد دستور میده پیراهن خونین ابی عبدالله رو به ستونی میزنن. گوش بده، امام حسین، امام صادق علیه السلام ازش همین سوالی، گفتن آقا امام شما، جد شما رو که عاشورا کشتن، شما چرا اینقدر از اول محرم گریه میکنین؟ فرمود از شب اول محرم که اون لباس پاره رو به ساق عرش الهی میزنن، غمی به دل تمام شیعیان میاد، آروم آروم بعد آمادشن تا عاشورا نمیرن، آروم آروم. فردا یکی از سخت‌ترین صحنه‌هاست رفقا، قافله اومده، امام حسین تو هیچ منزلی نمیپرسه اسم اینجا چیه، تا رسیدن به یه سرزمینی جلو چشم زینب و بچه ها و اون 3 ساله و لا اله الا الله، از یه پیرمردی پرسید پدر جون اینجا اسمش چیه؟ گفت قاضریه. چه فرقی میکنه اسمش؟ خیلی فرق میکنه، اسم دیگه نداره، چند تا اسم گفت دیگه، نینواس اسم دیگه نداره، انگار امام حسین دنبال یه چیزیه. تا گفت کربلا، امام حسین دست به محاسنش گرفت، فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا. بعد به ابوالفضل فرمود پیاده کن بچه‌ها، پیاده اینجا، بله بار بکشایید، اینجا کربلاست. علی داشت از صفین بر میگشت، رسید به این سرزمین، پیاده شد، کلاه خود برداشت، زار زار گریه کرد دست شما. گفتن آقا چیه؟ فرمود ها هنا مسار العشاق، اینجا عاشقان خدا به خاک و خون کشیده خواهند شد، شهیدانی میان که نه قبل از اونها نه بعد از اونها هیچ کی به مقامشون نمیرسه. فردا اون روز رفقا، امشب کمک کنید به زینب کبرا. رسیدم، روزه رو بذارید خدا حاج مهدی بخونه. من فقط دو تا صحنه رو از تاریخ یادآوری میکنم. یک کسی رو فرستادن خیلی وقت، چند ماه قبل، مردم کوفه فرستادن، گفتن برو مدینه به امام حسین یه سری سوالات داریم بده جواب بگیر. این تا حالا مدینه نیومده بود. کتاب موسوعت و کلمات امام حسین علیه السلام ببینین، میگه اومدم تو مدینه نمیشناختم که خونه کجاست، گفتم خونه پسر فاطمه کجاست، نشون دادم، رفتم در زدم آقا عبدالله، گفتم یه سری سوالات و حاجات مردم، فرمود برو فردا بیا. فردا رفتم، گفتش برو پس فردا بیا. پس فردا رفتم، گفتن آقا کنار قبر جدشه. رفتم دم آقا مشغول گریه و توسل، و اومد خونه و گفت بیا. اومدم بعد از ظهرش بیام خدمت ابو عبدالله حسین، دیدم عجب جلال و جبروتی، انگار کل مدینه جمع شدن دور خونه امام حسین، شتران پشت گردن با کجاوه‌های رنگین، پارچه‌های قشنگ ردیف وایستادن، مردم هم دور وایستادن دارن نگاه میکنن، عظمت خاندان امام حسین. آقا هم روی سنگی جلوی خونه نشسته مثل پادشاهان. صحنه رو خود این مرد توصیف کرد تو این کتاب، ببینید فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام. میگه من که نمیشناختم اینا رو، فقط دیدم مردم چارچشمی دارن نگاه میکنن و این الله اکبر میگن. یه وقتی هم یه پسر نوجوانی اومد بیرون عین ماه پاره، اومد گفت سرا رو بندازیم پایین، مردو سراشون داختن پایین، رفت تو یه بانوی با یه عزتی مادرش رو سوار کرد، عقب عقب دست به سینه برگشت. دیدم یه دفعه جوانی اومد شبیه پیغمبر، و سرا رو بندازیم پایین، رفت تو، اومد بیرون، دیدم یه قمری آمد بیرون، پهلوان قد بلندی، تا اومد بیرون همه سرا رو انداختن پایین. رفت تو، دیدم یه بانوی بزرگواری رو، این جوون شبیه پیغمبر، اون پهلوان مثل ما، با نوجوانا دورش رو گرفتن، دورش هم کنیزا، چادرش هم کشیده میشد به زمین. رسیدن به مرکب، اون پهلوان زانو زد، پاشو گذاشت رو زانوی اون جوون، هم بازوهاشو گرفت سوار کرد، پرده رو انداختن، دست به سینه برگشت. هی صحنه ها تکرار شد. گفتم این آقا کی بود؟ گفت قمر منیر بنی هاشم عباس بود. اون بانو کی بود؟ گفت دختر علی بود، دختر علی. دوباره رسیدن مکه، همین صحنه پیاده شدنشونه. فردا میرسن کربلا، دوباره راوی میگه دیدم، صدا زد نامحرما برن کنار. ابوالفضل لباس اومد زانو زد، اول زینب کبرا، پاشو گذاشت رو پای ابوالفضل. علی اکبر و جوونا دستشو گرفتن پیادش کردن بردن تو خیمه، دست به سینه، بعد رقیه، بعد همین جوری گرفته. این خانواده حقشون اینه، خاندان پیغمبرن. اما رفقا چند روز صبر کنید، زینب کبرا موند و یه مش زن و بچه، تنها مردشون امام سجاد، اونم زیر قل زنجیر. هیچ کجاوهی پرده نداشت، خدا کنه دروغ باشه، معجرارم بردن. یکی یکی اینا رو بغل بیکرد، سوار بیکرد. یه دفعه نوشتن نگاه کرد به علقمه و به قتلگاه، یعنی داداشای زینب داشتیم، کی منو سوار بیکنه؟ یه مش نامحرم. الا لعنت الله.